رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری افغانستان وزیران پیشنهادی جدید خود را به پارلمان معرفی کرد. آیت الله خامنه ای گفت جبهه مخالف حضرت علی هم در ظاهر ادعای اسلام می کرد. یک مرد نیجریه‌ای اتهام قصد انفجار هواپیما به مقصد آمریکا را رد کرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در نخستین روز هفته، شنبه 19 دی ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با نهمین روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکزاد هستم همراه با محمد زرقامی، یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو کمکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدن که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا هفته خوبی را آغاز کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. همونطور که گفتم از همکارم محمد زرقامی که در استودیو کنار من نشسته. محمد شامگاه خوش.
شامگاه شما خوش و شامگاه شنوندگان رادیو فردا هر کجا که هستند و صدای ما رو میشنوند، امیدوارم که شامگاه خوبی در انتظارشون باشه. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان 16 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. پارلمان افغانستان هفته گذشته تنها به 7 تن از وزیران پیشنهادی حامد کرزای رأی اعتماد داد و صلاحیت 17 تن دیگر را رد کرد. در فهرست جدید، زلمای رسول از مشاوران قدیمی آقای کرزای در امور امنیت ملی برای سمت وزارت خارجه و 3 زن برای تصدی وزارتخانه‌های امور زنان، بهداشت و و امور اجتماعی معرفی شدند. آقای کرزای امیدوار است تا پیش از تشکیل اجلاس بین المللی افغانستان در لندن کابینه خود را تشکیل دهد. این اجلاس قرار است حدود 3 هفته دیگر برگزار شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خطاب به منتقدان خود گفت که باید مرزها را با کسانی که به گفته او سالها زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب صف آرایی کردند روشن کنند. او در تجمعی به مناسبت 19 دی ماه 1356 خورشیدی افزود در جنگ صفین و در آن شرایط سخت و غبارآلود عمار یاسر از یاران همیشگی امام علی به روشنگری پرداخت تا به افراد متزلزل یادآوری کند که هیچ تفاوتی بین جبهه مقابل کنندگان با رسول خدا و دشمنان امیر مؤمنان وجود ندارد، جز اینکه جبهه مقابل حضرت علی در ظاهر ادعای اسلام و طرفداری از قرآن و پیامبر را می کند. آیت الله علی خامنه ای همچنین گفت جوانان غیرتمند صبر پیشه کردند و هر زمان که لازم باشد در میدان حاضر می شوند، اما نباید با کارهای بی رویه به دشمن کمک کرد. و افزود دستگاه های مسئول موظفند با قاطعیت و رعایت قانون با حوادث اخیر برخورد کنند. آیت الله علی خامنه ای راهپیمایی سازماندهی شده 9 دی ماه از سوی نهادهای دولتی را با عنوان راهپیمایی اعتراض به هتاکان عاشورا، حرکتی عظیم و فوق‌العاده که تجلی دست قدرت خدا بود، توصیف کرد. فرمانده نیروی انتظامی قزوین مسعود جعفری نسب تیراندازی به خودروی مهدی کروبی را شایعه و خوراک تبلیغاتی خواند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت کاردار یکی از سفارتخانه‌های اروپایی در روز عاشورا را تکذیب کرد. یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، بازداشت شده است. آقای اسلامی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده فتح هم بوده است و عمر فاروق عبدالمطلب، شهروند نیجریه، اتهام قصد انفجار هواپیمایی به مقصد آمریکا را نپذیرفته است. این مرد 23 ساله روز جمعه برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال آمریکا برده شد و وکیل او اعلام کرد که متهم خود را بیگناه می‌داند. بخشی از پایین تنه این مرد بر اثر آتش گرفتن موادی که در داخل شورت خود جاسازی کرده بود سوخته است. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. محمد، اگر خبری بود در استودیو در انتظار تو هستیم. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، یک یک مقام پلیس ایران میگوید به سوی خودروی مهدی کروبی شلیک نشده. گزارش و گفتگویی در این زمینه میشنوید. بازداشت های گسترده در ایران هنوز ادامه دارد. گزارش و گفتگویی تقدیم شما خواهد شد. و گزارشی درباره اسکناس های شعار نویسی شده هم خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. صدای شما شنوندگان عزیز را خواهیم شنید. و برنامه دیدگاه ها، کاری از فریدون زرنگار. سپاسگزاریم، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر شلیک گلوله به سمت خودروی حامل مهدی کروبی در قزوین، یک مقام پلیس ایران وقوع چنین مسئله‌ای را رد کرد. بیشتر گزارش‌ها از قزوین حاکی از آن بود که گروه‌های لباس شخصی شامگاه پنجشنبه به صورت سازماندهی شده در برابر منزل ناصر قوامی نماینده قزوین در مجلس ششم تجمع کرده و در اعتراض به حضور مهدی کروبی به پرتاب سنگ آجر به سمت خانه او پرداختند. اما در حال حاضر رئیس پلیس استان هر گونه درگیری را نیز تکذیب کرده است. مهدی کروبی در مقابل میگوید در پی این حمله در راه خود مصممتر شده است. او پس از سوء قصد تیم محافظانش را مرخص کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم نیوشا بغراتی گوش کنیم.
پلیس نه تنها نقش داشتن نیروهای حکومتی در ماجرای پنجشنبه، بلکه وقوع تیراندازی به سمت خودروی مهدی کروبی را تکذیب کرد. تکذیب یک روز پس از آنکه رسانه‌های جهانی ایران را با این عبارت تیتر کردند: سوء قصد به جان رهبر جناح مخالف. فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است با توجه به شرایط تجمع مردم و با هماهنگی‌های لازم با گروه امنیتی آقای کروبی، ایشان با اسکورت مستقیم و غیر مستقیم پلیس از منزل خارج شد و در این میان نه تنها درگیری وجود نداشت، بلکه با تدابیر اندیشیده شده حتی یک گلوله نیز تیراندازی نشد و تجمع اعتراضی بدون تنش پایان یافت. در برابر این اظهارات اما حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روایت کاملا متفاوتی دارد.
چنین فاصله که میون بلکینا شعار میدادن، حالا تخم مرغ و سنگ هم میزدن، در این حالت چون ماشین خیلی زرهی فابریک هم بوده با اینا و خیلی محکم، دو تا تیر شلیک میکنه که به سمت شیشه عقب که لایه های بیرونی شیشه اصلا خورد میشه میریز پایین، ولی لایه تو این شیشه سالم میمونه. یکم از جلوش شلیک میکنن که اونم باعث میشه که شیشه جلو که خیلی محکم‌تر بوده ترک برداره. اونا اگر ماشین زرهی نبود قطعا افرادی که تو ماشین بودن حتما گلوله میخوردن و آسیب میدیدن.
صحت اصل وقوع درگیری را که از سوی پلیس تکذیب شده، گذشته از اظهارات فرزند مهدی کروبی خودش، میتوان در عکس‌های منتشره از شامگاه پنجشنبه دنبال کرد. رجا نیوز وبسایت حامی محمود احمدی نژاد در تصاویری که منتشر کرده گروهی از لباس شخصی‌ها را نشان می‌دهد که خودروی آقای کروبی را دوره کرده و مشغول لگد زدن با آن هستند. رئیس پلیس قزوین در ادامه تکذیبیش به موارد دیگری هم اشاره کرده است. او به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که با انتشار خبر حضور مهدی کروبی، ماموران نیروی انتظامی از ابتدای حضور مردم معترض در محل مربوطه مستقر و با اتخاذ تدابیر لازم سعی در کنترل اوضاع داشتند. حضور پلیس را البته حسین کروبی و پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی هم تایید می کنند، اگرچه متفرق کردن لباس شخصی ها به گفته آنان 4 ساعت به طول انجامیده. اما نکته مهم دیگر تأکید رئیس پلیس قزوین بر حضور اعتراضی مردم در برابر محل اقامت آقای کروبی است. حسین کروبی در زمینه اینکه این مردم از دید آقای کروبی چه کسانی بودند توضیحات بیشتری دارد.
اتوبوس ها و مینیبوس هایی که از پادگان های بسیج و پایگاه های بسیج بود جمعیت نزدیک 500 نفر میان اونجا پیاده میکنن. به بنا به گفته محافظین و همراهانشون خیلی از این افراد مسلح بودن و جزو فرماندهان سپاه و نیروهای سپاه بودن. ادهشون فرماندهان سپاه ارسان بودن. اوکی، 6 7 نفرشون شناسایی شدن که اسمشون تو سایت خورده. من دیالا خودم سعی می‌کنم خودم بخوام اسمشون رو بگم.
در وبسایت‌های مختلف نام تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران با درجه و مسئولیت آنان همراه با عکس‌هایی که حضورشان را در این تجمع نشان می‌دهد منتشر شده است. رادیو فردا از آنجایی که هویت این افراد برایش اثبات نشده از ذکر این اسامی معذور است. مهدی کروبی که پس از انتخابات تندترین انتقادها را از درون ایران متوجه دولت و حکومت کرده، به دنبال پرده برداشتن از آنچه وقوع تجاوز و شکنجه در بازداشتگاه ها خوانده، تا کنون بارها هدف حمله های لفظی و فیزیکی قرار گرفته است. این بار اما آنگونه که خودش و همراهانش میگویند، این حمله ها با شلیک گلوله به نقطه اوج رسیده است. این چهره سرشناس اصلاحات اما در واکنش به حمله اخیر با جاهلانه خواندنش گفته است این نوع اقدامات نه تنها در ارادهش خللی ایجاد نمی کند، بلکه عزمش را در احقاق حقوق معطل مانده مردم جدی تر کرده است. او خطاب به آنچه گردانندگان جریان تمامیت خواه نامیده گفته است تا آخرین قطره خون از این راه و هدف مقدس بر نخواهد گشت. همزمان پایگاه اطلاع رسانی حزب او خبر داده که به دنبال وقایع پنجشنبه مهدی کروبی تیم محافظانش را مرخص کرده است. به نوشته سهام نیوز او در توضیح این اقدام گفته است محافظینی که رسالتشان حفظ جان افراد است و در هنگام وقوع چنین حوادثی اختیار لازم در دفاع و حفاظت ندارند، عملا کارای مؤثری نخواهند داشت.
همونطور که در گزارش نیوشا باقراتی شنیدید، تصاویر حمله به اتومبیل آقای مهدی کروبی منتشر شده است. اگر به وبسایت ما مراجعه کنید، در صفحه نخست عکسی رو خواهید دید که عده‌ای از لباس شخصی ها مشغول شکستن شیشه های اتومبیل و لگد زدن به اتومبیل آقای کروبی هستند. در این حال گزارش های نیز در مورد ممانعت از حضور میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالفان دولت در مجامع عمومی انتشار یافته است. هدف از این گونه حملات و اقدامات چیست؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس در گفتگو با همکارم بهروز کارونی به این سوال پاسخ میدهد. گوش کنید.
اینا میخوان به افکار عمومی القا بکنن که در برابر رهبران معترض به نتیجه انتخابات و عملا اقدامات دولت یک اعتراضها و مخالفتهای خودجوش مردمی وجود داره. مخصوصا طرفداران دولت همواره در تحلیلها و سخنرانیهاشون به کاندیداها و سران معترضین هشدار میدن نسبت به لبریز شدن کاسه صبر مردم و یا میبین که ترجیح بند تبلیغات حکومتی در این چند روز اخیر تبدیل به این جمله شده که مردم خواستار برخورد با سران فتنه هستند، که البته این رو به کرات در روزنامه ها و رسانه های مثل صدا و سیما تکرار و تبلیغ کردن.
با توجه به این مورد که میگین، آیا میشه این تحلیل رو هم پذیرفت که حمله به آقای کروبی و یا ممانعت از حضور او و همینطور میرحسین موسوی در مجامع عمومی و ارتباطشون با افکار عمومی یا مردم در تهران و شهرهای دیگه ناشی از این هستش که تلاش میشه تا ارتباط اونها با بدنه معترضین در شهرهای مختلف از جمله پایتخت ایران قطع بشه یا محدود بشه؟
بله، قطعا اینطوری هستش که هدف دیگه که اونها از این گونه اقدامات در واقع دارن پیگیری میکنن، قطع تنها کانال ارتباطی باقی مونده رهبران این جنبش اعتراضی با بدنه اجتماع هستش. چون ما شاهد هستیم که تا این لحظه روزنامه های این کاندیداها، مثلا روزنامه اعتماد ملی و یا روزنامه کلمه، در واقع کلمه سبز که مربوط به آقای کروبی و آقای موسوی بود، اینها رو توقیف کردن. اکثر سایت های رسمی اینها فیلتر شده. روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی هم که رسما و توسط بخشنامه های شورای عالی امنیت ملی منع شدن از هر گونه پوشش اخبار، بیانیه ها و یا صحبت های این کاندیداها همین هفته گذشته، یکی دو تا از روزنامه ها به خاطر انعکاس فقط بخش های کوچکی از بیانیه های موسوی تذکر گرفتن. البته در این حال من فکر میکنم با توجه به شکل این مورد اخیر که در مورد آقای کروبی که تیراندازی هم به سوی ماشینشون انجام شده، نشون میده که این تهدیداتشون داره رنگ جدیتری به خودش میگیره و قصدشون از این کارها بخشیش ارعاب رهبران جنبش هستش که بلکه مثلا از این طریق از اعتراضات خودشون دست بکشن.
به نظر شما این گونه اقدامات تا چند اندازه میتونه موفقیت آمیز باشه؟
تصور میکنم که اینها این روش ها رو بارها آزمودن و دیدن که نمیشه و نتیجه ای از اون براشون حاصل نمیشه، مخصوصا گسترش راه های اطلاع رسانی و وجود شبکه های ماهواره‌ای و اینترنتی که عملا با همه این کنترل هایی که داره انجام میشه از پارازیت و فیلترینگ گرفته تا راه های دیگه، عملا اون تک صدایی بودن رو از بین برده و عزم جزم کاندیداها که در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خودشون هم اعلام کردن که حتی برای کشته شدن در راه این اهدافشون که پیگیری حقوق ضایع شده ملت هستش و در این حال پافشاری مردم بر پیگیری حقوقشون که در آخرین موردش ما در عاشورای سبز تهران دیدیم که مردم با همه تهدیدها و با همه این روش‌هایی که از قبل به کار برده شده بود حضور پیدا کردن و نشان دادن که همچنان جنبش به راه خودش ادامه میده. من تصور میکنم این روش‌های نخنما شده که در 30 سال گذشته هم تکرار ازش استفاده شده نمیتونه تأثیری در جنبش اعتراضی مردم ایران که دموکراتیزاسیون جامعه رو نشانه گرفته تأثیر خاصی داشته باشه.
صدای محمدعلی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میگیرد تا آزادانه دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. گوش کنید.
خواستم بگم چرا حکومت با افرادی که به ماشین آقای کروبی صدمه زدن یا شیشه های محل مسکونی نماینده مجلس قزوین را شکستن با وجود یگان ویژه دستگیر و به جرم محارب مجازات نمی کند؟
آقای موسوی و کروبی، جنبش سبز ایران منتظر اذن شما می باشند. اگر شما یک قدم عقب نشینی کنید رژیم 100 قدم به جلو علیه شما اقدام می کند. ما می خواهیم که ملت ایران را تنها نگذارید. محمد هستم از شیراز.
شما چه اطلاعی از ایران دارید؟ ما ایرانی ها خونمون اجین شده است با رهبرانمون. شما نمیدونید میلیون ها دارن تظاهرات میکنن به نفع رژیم، خبری نیست. 4 تا پا شدن یه قوقای به پا کردن اونم به تحریک خود شما ها. سر و صداتون به آسمون رفته است. یه مقدار وجدان داشته باشید.
آقای خامنه‌ای، صدام حسین با این همه دامی که داشت نتونست حکومت بکنه که تو بخوای صدام بشی. حکومت خیلی شیرینه که از اسلام فراموش کردی و شدی اختاپوس ایران. همینو بس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
و شماره تلفن ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ متصل میکنه 201-202-82-87-220. سپاسگزاریم که با ما تماس میگیریم. در حالی که حدود 7 ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میگذرد، اما همچنان اعتراضات گسترده از سوی معترضان و به همان نسبت بازداشت‌های گسترده از سوی ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ادامه دارد. بعد از حوادث خونبار روز عاشورا 6 دی ماه این بازداشت‌ها ابعاد وسیع‌تری نیز به خود گرفته است. همکارم مانیا منصور در گفتگو با محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان اخیر را نیز بر عهده دارد، ابتدا از او می‌پرسد در مورد تاریخ و چگونگی این بازداشت‌های اطلاعی دارید؟ محمد اولیای فرد در تهران.
ببینید اطلاعات که واقعا محدوده در این زمینه، آمارها متفاوته، ولی میدونم که خب عده خیلی زیادی دستگیر شدن. موکلین من آقای حشمت الله تبرزدی هستش. تا کنون هیچ گونه اطلاعی از ایشون نداریم، محل نگهداریشون رو نمیدونیم. آقای حمیدرضا خادم هستن، تا کنون هیچ اطلاعی از ایشون نداریم. عیسی خان حاتمی هستن، آقای شاهین زینعلی هستن، ایشون هم در منزلشون دستگیر شدن و سایر موکلین دیگه از جمله دکتر حسین موسویان هستن و اینها افرادی هستن که در واقع یک روز پس از مسئله روز عاشورا ششم دیما در هفتم یا هشتم دستگیر شدن که اکثرا هفتم دیما دستگیر شدن. اینجور موکلین که روز بعد دستگیر شدن اکثرا در تجمع روز عاشورا نبودن و اینها رو در واقع میتونیم ما بگیم که یک نوع دستگیری به بهانه روز عاشورا دستگیر شدن. یعنی در واقع وقایعی که در روز عاشورا به وجود آمد باعث بهانه شد برای دستگیری فعالین سیاسی که اساسا ارتباطی به مسئله واقعه روز عاشورا و ناآرامی‌های اون روز نداشتن. متاسفانه موکلین رو هیچ کدوم رو پاسخ نمیدن که کجا نگهداری میشن. فقط این رو میدونیم که بازپرس ها در محل کاری خودشون اینا رو تحقیقات نمی کنن و به زندان اوین میرن. ظاهرا طبق اطلاعاتی که به دست من آوردم در بند دو الف سپاه نگهداری میشن که قسمت جداگانه از زندان اوین هست و هیچ کس در اونجا ترددی نداره و در واقع تا کنون از وضعیت اینها، وضعیت جسمانی اینها، سلامتشون، اتهامشون هیچ گونه اطلاعی نداریم.
اشاره کردین که از موکلین خودتون که بعد از عاشورا دستگیر شدن خبری ندارین. این به لحاظ قانونی چطور ممکنه؟ آیا این قانون ذکر نشده؟
این موارد دقیقا خلاف قانون هست و ظاهرا هیچ کس قرار نیست قانون رعایت بکنه. مسئولین هم که هر کدوم به حال صاحب منصب حقوقی و قضایی شدن و هر کدوم تقاضای مجازات های خیلی سریع و اشد و پنج روزه و شش روزه و محاربه و این مسائل میکنن. حالا معلوم نیستش که اینجا بحث تفکیک قوا یا شرح وظایف مسئولین چگونه رعایت میشه که هر کسی تقاضای اشد مجازات برای هر کسی میکنه.
محمد اولیای فرد با همکارم مانیا منصور گفتگو میکرد. مهلتی که بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های شعار نویسی شده اعلام کرده بود به پایان رسیده است، اما به نظر میرسد بانک‌ها امکان اجرای این طرح را نداشتند و برخی از مردم هم در مورد این طرح بی تفاوت ماندند. اجازه بدید به گزارش آزاده اسی اسدی گوش کنیم. باز توفق زدم.
17 دی ماه تاریخی بود که پیش از این بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرده بود اسکناس‌های مخدوش شده در این تاریخ مشخص از دور خارج می‌شوند. منظور بانک مرکزی اسکناس‌هایی بود که روی آنها نوشته مهر یا هر گونه علامت اضافه‌ای وجود داشته باشد. طبق این اطلاعیه این اسکناس‌ها باید از دور خارج می‌شدند و مردم به جای آنها اسکناس‌های نو دریافت می‌کردند. تاریخ مورد نظر بانک مرکزی فرا رسید، اما به نظر می رسد این طرح مطابق اطلاعیه این بانک پیش نرفت. این ناهماهنگی هم در بخش دولتی و هم مردمی به چشم می خورد. بانک ملی چند روز پیش از اتمام تاریخ مورد نظر اعلام کرده بود هنوز ابلاغیه‌ای دریافت نکرده و برخی از کسانی که روز 17 دی ماه برای تعویض اسکناس‌های شعارنویسی شده به بانک مراجعه کرده بودند میگویند هنوز در این زمینه اقدام مشخصی نشده. لیدا از مشهد به رادیو فردا میگوید خبرهای مربوط به تعویض اسکناس‌ها باعث شدت گرفتن شعارنویسی روی آنها شده است.
تو شهر من که مشهد هست معمولاً اسکناس‌های نوشته شده تعدادش از اون مقدار اسکناس‌هایی که تو تهران هست خیلی کمتره. ولی من هر چی که خودم به دستم دیدم سعی کردم یه طوری ردش بکنم، یعنی حتما این اجازه بدم که این تو چرخه وارد بشه. دور و بر من همه همینطوری هستن. وقتی که این قضیه رسانه‌ای شد حتی توی رسانه‌های داخل کشور، ظاهرا یه سری شهرهایی که اصلا فعال هم نبودن توی این زمینه شروع کردن به اسکناس نویسی. مثلا تو همین مشهد از اون زمانی که اعلام کردن من خیلی اسکناس‌های بیشتری رو دیدم که رو شعارنویسی شده بود.
بعضی از فعالان جنبش سبز معتقدند این اطلاعیه و واکنش دولت نتوانست اثر خاصی در افکار عمومی بگذارد.
یه عده‌ای که اینو نشنیده بودن یا به اصطلاح خب میترسیدن توی یه سری از این تجمعات بیان یا به هر حال شرکت کنن تو این اعتراضات، با شنیدن این قضیه احساس کردن خب اینم یه راه خیلی بی‌خطری هست که میتونن اعتراضشون رو به هر حال اعلام بکنن به حکومت. نظر من یه طیف گسترده تری از مردم شروع کردن به شعار نویسی و حتی این ریسکش هم قبول کردن که ممکنه این پولاشون یه جایی و ازشون قبول نکنن و پولشون کاملا از چرخه خارج بشه.
روی اسکناس هایی که بانک مرکزی از آنها حرف میزند، قرار راهپیمایی ها، شعارهای متنوع مربوط به جنبش سبز و چاپ عکس و تصویر کشته شدگان نارامی های اخیر به چشم میخورد. حمید از تهران معتقد است این روش مقابله مردم با دولت است و کسی نمیتواند با هیچ اطلاعیه یا روش قانونی مانع انجامش شود.
یکی از روش های مبارزه مسالمت آمیز همین نافرمانی مدنی و مردم خیلی خوب دارن انجام میدن. واقعا ندیدم یه همچین قضیه که کسی باره اسکناس عوض کنه، که من شهروند اگه دست من اسکناس شعار نویسی داده شده بنویسه میگیدم و اونم میدم به یه نفر دیگه. و معمولا اسکناس هم یه طوری که کسی نگاه نمیکنه این طرف اون طرفش بگیر بذار ببینم این شعار روش نوشته یا نه. تو ولادت ها شما میبینید مهر زدن روی پولا، مردم کاری ندارن به این قضیه. من یه همچین چیزی فکر نمی کنم نتیجه بده. مثلا این مردم معترض چه توقعی دارن؟
به نظر میرسد نوشتن شعار و چاپ عکس روی اسکناس ها که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران رواج پیدا کرد، رسانه ایست که طرفداران جنبش سبز برای رساندن پیام خود انتخاب کردند. آنها روی این اسکناس ها از همبستگی بیشتر طرفداران جنبش سبز میگویند و از کسی که اسکناس را دریافت میکند میخواهند شرایط موجود را نپذیرد. حمید معتقد است
اعتراض مسالمت‌آمیز اومدن تو خیابون با ماشین اومد روی مردم. حالا مردم یه روش مسالمت‌آمیز پیدا کردن، اونم میخواد خود مردم یا خودشون راه خودشونو ببندن.
با این حال کسانی هم هستند که بعد از صدور اطلاعیه بانک مرکزی در مورد پولهایی که از اعتبار ساقط خواهند شد، نگران مشکلات احتمالی در پیش رو هستند، اما با سکوت مسئولان در این زمینه روبرو شدند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و در اینجا همکارم فریبرز غریب و تازه های جهان ورزش.
تیم پرسپولیس در اولین روزی که علی دایی را به عنوان سرمربی جدید به روی نیمکت خود داشت، در برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان به تساوی 1-1 رسید. در این مسابقه که در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال عصر شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ابتدا قرمزپوشان در دقیقه 53 توسط محسن خلیلی از روی نقطه پنالتی به گل رسیدند، اما ذوبی‌ها در دقیقه 86 توسط کیوان امرایی گل مساوی را به ثمر رساندند. علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس بعد از پایان این دیدار خوب بازی نکردن بازیکنانش و همچنین قضاوت داور مسابقه را عامل توقف تیمش در برابر ذوب‌آهن ذکر کرد. علی دایی:
من بچه‌ام خوب بازی نکردم، اون چیزایی که من خواسته بودم رو تا حدودی اجرا کردن، اما با این حال اگه اون اشتباه داوری نبود یه گل خیلی فرق میکنه. اون اشتباه داوری نبود مطمئنا شاید همون یکی تیم میمدیم بیرون.
با رقم خوردن این نتیجه در جدول رده‌بندی تغییری حاصل نشد. ذوب‌آهن با 41 و پرسپولیس با 34 امتیاز بعد از سپاهان 43 امتیازی در مکانهای دوم و سوم جدول باقی ماندند. ادامه این دیدارها روز یکشنبه پیگیری می شود که طی دو بازی مهم سپاهان صدرنشین با فولاد خوزستان و آبیهای تهرانی با سایپا به مسافه یکدیگر می روند. در آستانه آغاز مسابقات جام ملت‌های آفریقا در آنگولا روز گذشته، اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال توگو مورد حمله تروریستی قرار گرفت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، در این حمله تروریستی که از سوی جدایی طلبان آنگولا انجام شد، راننده اتوبوس بازیکنان توگو کشته و 9 نفر دیگر مجروح شدند که 2 تن از آنان بازیکنان تیم ملی توگو بودند. در پی این حمله تروریستی، امانوئل آدبایور، کاپیتان تیم ملی فوتبال توگو اعلام کرد که بیشتر بازیکنان این تیم قصد بازگشت به کشورشان را دارند و احتمالاً تیم توگو در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. 27مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا از روز یکشنبه با دیدار تیم‌های آنگولا میزبان مسابقات و مالی در شهر لواندا پایتخت آنگولا آغاز خواهد شد. سرما و بارش برف شدید در اروپا رقابت‌های فوتبال باشگاهی در انگلیس را تحت تأثیر قرار داد. از هفته 21 لیگ برتر جزیره امروز 7 مسابقه در برنامه بود که 5 تای آن به دلیل شرایط نامناسب جوی لغو و به زمان دیگری موکول شد. اما امروز طی 2 بازی مهم آرسنال تیم سوم جدول میزبان اورتون است و از ساعت 21 به وقت ایران منچستر یونایتد تیم دوم جدول به میهمانی بیرمنگام می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یادآوری کنم که پخش صدای ما روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های حکومتی مواجه شده، در چه صدای ما را از طریق این ماهواره نمیتونید بشنوید. تا ما این مشکل رو برطرف کنیم، صدای ما روی ماهواره‌های تلستار، نایلسات، عربسات و آسیاسات پخش میشه و میتونید از این طریق صدای ما رو بشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شبانگاهی شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسین آریان و خلاصه مهمترین خبرها. حسین، عصر بخیر.
سلام. آیت الله خامنه ای در تجمعی به مناسبت 19 دیماه 1356 با اشاره به اینکه جبهه مخالف حضرت علی هم در ظاهر ادعای اسلام می کرد، به منتقدان خود گفت که باید مرزها را با کسانی که به گفته او سالها زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب سفارایی کردند روشن کنند. آیت الله خامنه ای همچنین گفت جوانان غیرتمند صبر پیشه کردند و هر زمان که لازم باشد در میدان ظاهر می شوند، اما نباید با کارهای بی رویه به دشمن کمک کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان 16 وزیر پیشنهادی خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. پارلمان افغانستان هفته گذشته تنها به 7 تن از وزیران پیشنهادی حامد کرزای رأی اعتماد داد و صلاحیت 17 تن دیگر را رد کرد. عمر فاروق عبدالمطلب شهروند نیجریه اتهام قصد انفجار هواپیمایی را که به مقصد آمریکا می رفت نپذیرفته است. این مرد 23 ساله روز جمعه برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال آمریکا برده شد و وکیل او اعلام کرد که متهم خود را بیگناه می داند. متهم در صورت محکومیت با حبس ابد روبروست. جان،
سپاسگزارم. حسین آریان بود با خلاصه مهمترین خبرها و در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، کاری از همکارم فریدون زرنگا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. پس از رویدادهای خونین روز عاشورا، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 17 خود بار دیگر حکومت را به چالش کشید. آقای موسوی در این بیانیه با طرح 5 خواست قانون پذیر شدن دولت، آزادی زندانیان، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات و آزادی اجتماعات و احزاب از حکومت خواست به خواست‌های مردم گردن نهد. این بیانیه بازتاب گسترده‌ای چه در داخل ایران و چه خارج از کشور داشت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این بیانیه آن را عقب نشینی آقای موسوی تفسیر کرد و از آیت الله خامنه ای خواست به این بیانیه توجه کند. 5 تن از روشنفکران مذهبی در خارج از کشور هم با انتشار بیانیه‌ای با حمایت از خواستهای طرح شده در بیانیه آقای موسوی، روایت خود را از خواستهای به گفته آنها بهینه جنبش سبز مردم ایران در این مرحله اعلام کردند. در کانون برنامه دیدگاه ها در این هفته بررسی بیانیه میرحسین موسوی و واکنش ها به این بیانیه قرار گرفته است. در گفتگو با 3 صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی، داریوش همایون روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ژنو، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و مهدی خانبابا تهرانی تحلیلگر و فعال سیاسی در فرانکفورت، بس رو با این پرسش از شما آقای همایون آغاز میکنیم که اهمیت این بیانیه اصولا در چی هست؟
اهمیت این بیانیه در تحولی است که جنبش سبز در این چشمه‌ها به خودش دیده است. من که فراموش نمی‌کنیم موسوی در آغاز کار یک کاندیدای رژیم بود، کاندیدای کمتر مورد علاقه رژیم که از طرف مردم تحویل گرفته شد و به همین دلیل رژیم در صدد برآمد که او رو تغییر حتی بکند و انتخاباتی که از سود او بود رو دزدیدن، ولی موسوی همچنان به عنوان کاندیدای رژیم حق خودش رو مطالبه میکرد، میخواست اکثریتی که ازش دزدیده بودن بهش بازگردانند و این حد اکثری بود که پیش میرفت. بعد هم که صحبت جنبش سبز پیش آمد، فوراً برای اینکه مبادا از چارچوب نظام خارج شده باشد، عنوان شال سبز علوی و از این صحبت ها رو پیش کشید. خلاصه آدمی بود که به هیچ وجه در قالب جنبش سبز نبود، هرچند جنبش سبز او رو پذیرفته بود. امروز با این اعلامیه میبینیم که پا به پای جنبش سبز راه آمده است. البته خواستهای حد اکثر جنبش سبز رو که باز همه جنبش سبز اون خواستها رو اعلام نکردن بیان نمی کند و در چارچوب امکانات، نه در چارچوب نظام. به اینکه این پیشنهادهایی که او کرده است، این 5 راهلی که نشان داده است، در نظام نمی گنجد، تضاد وجودی دارد با این نظام، ولی قابل تر است. بابت اینها نمی شود کسی رو تعریب کرد. این است که مهمترین ویژگی این بیانیه به نظر من پیشرفت موسوی است در این راستا و تأثیرش البته این خواهد بود که راه رو برای گفتگو باز میگذارد. حالا این بحث دیگری است.
آقای محمدی، آقای همایون گفتن خواستهای طرح شده در بیانیه آقای موسوی همه خواستهای جنبش سبز نیست. آیا می شود این تحلیل رو قبول کرد که خواستهای مطرح شده کافی نیستند؟
همونطور که در این چند روز پس از انتشار بیانیه آقای موسوی اشاره شده در سایت های مختلف، رسانه های مختلف، نظر من یک نوع اجماع وجود داره که آقای موسوی کف مطالبات جنبش رو بیان کردند. علتش هم روشن هست، چون آقای موسوی به عنوان یک سیاستمدار، همونطور که در خطابه معروف ماکس ویبر اومده، کار سیاستمدار سیاستگذاری است و سیاستگذاری هم تعیین خط مشی هست برای تحقق اهداف با توجه به محدودیت‌ها. با همه محدودیت‌هایی که آقای موسوی در شرایط امروز در ایران داره، به نظر من گام بسیار بلندی رو ایشون برداشته برای اینکه همه افراد رو حداقل در مجموعه‌ای از اهداف کوتاه مدت در کنار هم قرار بده. از اون طرف وجه دیگر این بیانیه ایجاد بحث هست در حوزه عمومی، چون بالاخره باید حرکت رو به جلو داشته باشه، سیاست خیابانی باید همراه باشه با سیاست در حوزه جامعه سیاسی. فقط در کف خیابان نمیشه به نتایج سیاسی رسید، بالاخره جایی باید برای مذاکره و گفتگو باز باشه. این بحث رو در حوزه عمومی این بیانیه به نظر من آغاز میکنه. از طرف دیگه آقای موسوی در واقع جلوگیری کردن با این بیانیه، بالاخص پس از راهپیمایی حکومتی نهدی، از اینکه همه نیروهای درون حکومت، نیروهای اقتدارگرا در زیر یک چتر واحد قرار بگیرن. از همین الان اختلافات درون حکومت به نظر من آشکار شده. مناظره که آقای نبوی و علیمی نمین در تلویزیون داشتن و دو دیدگاه کاملا متفاوت رو منعکس می‌کردن، نامه آقای رضایی، استعفای آقای حسینیان از مجلس، اینها نشون میده که اختلاف در درون حکومت وجود داره و حرکت نیروهای سیاسی جنبش باید به گونه‌ای باشه که این اختلافات رو تشدید کنه، نه اینکه این اختلافات رو به حداقل برسونه.
آقای تهرانی، تأثیری که این بیانیه میتواند یا توانسته بر نیروهای حکومتی بگذاره به نظر شما چه بوده و چه خواهد بود؟
به باور من 17 بیانیه آقای موسوی درست زمانی صادر میشه که جنبش آزادی خواهان مردم پس از یک چالش 7 با استبداد حاکم به نقطه تعیین کننده ای رسیده بود. رویاروی جنبش در عاشورا یکشنبه شوم دی ضربه محکمی به استبداد بود و از طرف دیگه تعادل قدرت رو برهم زد. آقای موسوی با توجه به تمام این داده ها و اینکه یک زمانی هم برها راه رو باید باز کنه برای گفتگو با نیروهای دیگری که اگر در جبهه سبز نیستن اما موافق نیستن با حرکات تندروانی اون گروه در واقع طالبانیستی جمهوری اسلامی، داریم میبینیم که در بین اصولگرایان همینطور که آقای محمدی هم اشاره کرد اختلافات افتاده، نه کنارگیری حسینیان، نه نامه رضایی، گفتگوها بسیار از این است که انعکاس پیدا میکنه. من فکر میکنم موسوی با صدور این بیانیه احساس مسئولیت خودشو نشان داد و راه رو میکنه برای گفتگو و جلب نیروهای بیشتر برای اون مطالباتی که در بندهای دیگر همین بیانیه اخیرش اعلام کرده، من جمله آزادی ها، آزادی زندانیان سیاسی، قطع سرکوب و خشونت و و و و همینطور هم که آقای همایون اشاره کردن، یادمون نره و فراموش نکنیم آقای موسوی نامزدی است از درون نظام جمهوری اسلامی، مردی که 8 سال هم دوره نخست وزیری پشت سر داره، انسانی که اشاره میکرد به دوره‌های طلایی که مورد قبول بسیاری از بخش‌های اپوزیسیون نیست. اما آقای موسوی هم مثل سایر اعضای این جنبش سبز، من فکر میکنم گام به گام داره جلو میاد با خواسته‌ها و مطالباتی که مردم در خیابان مطرح کردن و سعی میکنه این رو برگردونه به میز مذاکره و گفتگو و راه رو ببنده به روی اون کسانی که میخوان ترورها رو دامن بزنن و سرکوب رو ادامه بدن، چون کشور به باور من در وضعیت خطرناکی است و این احساس و مسئولیت آقای موسوی بجا بود، برای اینکه ایران ما در موقعیتی قرار داره که اگر به نظر من کبریت با آتش جنگ‌های داخلی یا درگیری‌های خشونت‌آمیز بخوره، سرنوشتش معلوم نخواهد بود. این احساس مسئولیت رو از طرف آقای موسوی من تایید می‌کنم، به دلیل اینکه کشور ما جایگاهی داره که باید آرام پیش رفت و قدم به قدم و گام به گام به سوی اون خواسته رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آنچنان که گفته شد، یکی از واکنش ها به این بیانیه از سوی 5 روشنفکر مذهبی در خارج از کشور بود که بحث های زیادی را به دنبال داشته است. تلاش برای شرکت دادن یکی از این 5 امضا کننده در این برنامه متاسفانه بی نتیجه ماند. اما اکبر گنجی، یکی از امضا کنندگان این واکنش، چند روز پیش در گفتگوی با رادیو فردا لزوم انتشار این واکنش را چنین توضیح داد.
بعضی چیزها را آقای مهندس موسوی در بیانیهشون مطرح کردن که به صورت نهفته است. ما اونها رو سعی کردیم که روشن‌تر بکنیم. مثلا در همون مورد اول که در مورد دولت موجود هست، ایشون خواهان پایان یافتن حمایت‌های غیر معمول از دولت شده. خب ما اینو روشنش کردیم و در خصوص این مورد به صراحت گفتیم دولتی که محصول تقلبه، محصول همین حمایت‌های غیر معقول اومده بالا، باید استعفا بده تا امکان برگزاری که انتخابات آزاد مهیا بشه. یا شما ببینید در بند انتخابات آقای مهندس موسوی گفته که قانون انتخابات باید اصلاح بشه، به گونه‌ای بشه که قانون شفاف و اعتماد برانگیز باشه. و از سوی دیگه ایشون گفتن رقابت آزاد و منصفانه و بدون خود او دخالت باشه. این حداقل چیزی است که در اونجا وجود داره. ضمن این که اون نظارت استصوابی باید لغو بشه، باید دخالت نیروهای نظامی شبه نظامی در انتخابات هم حذف بشه. یعنی ما به یک قانون انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه احتیاج داریم که تحت نظارت نیروهای بیطرف برگزار بشه. مسئله‌ای که هست به صورت باز حداقلی خدمتتون عرض می‌کنم، مسائل کشور ما، مسائلی که الان وجود داره و مشکلاتی که وجود داره، بسیار بسیار زیادش ناشی از تئوری ولایت فقیه و مصداق اون آقای خامنه‌ای هست. این چیزی است که همه میدونن و آقای موسوی با توجه به شرایط داخلی کشور نمیتونستن به صراحت در بیان خودشون روی اون انگشت بذارن و ما اینو تو بیانیه‌مون برجستش کردیم. ما خواستار یک دموکراسی، یک جمهوری تمام عیار هستیم که بدون هم معیار باشه. باز هم تاکید میکنم ما بر روی حداقل ها انگشت گذاشتیم. اما اون چیزی که هستش، موقعی که یک جنبش دموکراسی خواهی در یک جامعه را میفته، در اون جنبش خواستهای خودشون رو مطرح میکنن، مطالبات خودشون، تازه گفتیم اینا هم مطالبات حداقلیه، مطرح میکنن. وقتی که طرفین پشت میز مذاکره نشستن، اونجا نمایندگان جنبش میتونن با دولت حاکم که مذاکره میکنن اونجا بر سر اصول توافق بکنن.
آقای همایون، به نظر شما واکنش ها و از جمله واکنش 5 روشن فکر مذهبی به بیانیه آقای موسوی میتواند به پیشبرد جنبش اعتراضی کمک کنه و یا نه ممکنه که به چند دستگی دامن بزنه؟
هر تحولی رو در صف مقابل رژیم اسلامی باید از این نظر ارزیابی کرد که چه اندازه سعی میکنه همراه جنبش سبز حرکت بکنه. چون زمینه اصلی آنچه در ایران می‌گذرد این است که توده بزرگی از مردم، حالا اگر نگوییم اکثریت مردم، ولی اکثریت طبقه متوسط روشن ایران، اینها به کلی نگاه دیگری به جهان پیدا کردند. هیچ ربطی به 30 سال و 40 سال و 50 سال گذشته ندارند، وارد دنیای امروز شدند و خواست اصلیشون هم تغییر کلی اوضاع کشور است. مسئله انتخابات می‌بینیم مثلا الان مطرح نیست دیگر، حتی خواستای پنجگانه موسوی پایین‌تر است از حدی که اونها می‌خواهند، ولی خب اونها در چارچوب امکانات باید فکر بکنند. این بیانیه تازه هم که در تایید موسوی است و یک چند گام فراتر رفته در همین راستا باید نگاه کرد. اینها هم سعی می‌کنند که هر چه نزدیک‌تر بشن به این گفتمان تازه، و اساس قضیه این است. حالا هر کس روی باورهای خودش، روی نظام ارزش‌های خودش، از گوشه خودش نگاه می‌کند، ولی به طور کلی که نگاه می‌کنیم همه اینها در جنبش سبز می‌گنجد. این است که به هیچ وجه اینا ضعیف نمی‌کند. و باز فراموش نکنیم که جنبش سبز ماهیت شکل گرفته مشخصی نیست، دارد شکل می‌گیرد، شکل پذیر است. و این است که حالا این عناصر هم واردش بشود، بپذیرند نپذیرند، امری مربوط به خود به اجزای جنبش سبز. من در هیچ کدوم این واکنش‌ها یک نکته منفی زیان‌آور نمی‌بینم. همه اینها به سود تحولی است که در بنیاد این جامعه روی داده است.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ارجوی، شما از واکنش‌های نیروهای سیاسی خارج از کشور به این بیانیه چی است؟
در این مقطعی که الان ما درش قرار داریم، پس از 7 ماه از شروع این جنبش، به نظر من الان هر گروهی، هر دسته‌ای، کسانی که بالاخره دل در گروه این جنبش دارن، با هر اندیشه و سابقه و ایدئولوژی میتونن وارد حوزه عمومی بشن و بحث کنن از اینکه راه برون رفت از این وضعیت فعلی چیست. اما در کنارش همه باید واقف باشن که راه بی‌عیب و نقص وجود نداره. یعنی افراد نظراتشون رو میگن و در حوزه عمومی اینها نقد میشه، و در واقع اون راه برون رفت نه از نگاه یک فرد یا از یک جمع محدود، بلکه از مباحثه و مناظره در حوزه عمومی به نظر من بیرون میاد. به همین علت هم یکی از وظایفی که ما داریم اینه که این راه‌های برون رفت رو مورد نقد قرار بدیم. بیانیه‌ای که منتشر شد از طرف کسانی که به عنوان روشنفکران دینی بیانیه رو مطرح کردن، به نظرم 3 تا مشکل داشت که عمدتاً هم به طور پراکنده بهش اشاره شده. یکی مشکل زمان بود که چون بلافاصله بعد از بیانیه آقای موسوی منتشر شد، بحث شد از اینکه این به نحوی عبور از آقای موسوی است، چون خواسته های فراتر از خواسته های آقای موسوی رو مطرح میکرد. در عین اینکه در بیانیه ذکر شد یا مصاحبه شد بعد از اون توسط برخی از تنظیم کنندگان بیانیه که اینها کف هست، ولی خب کف مطالبات نبود. طبعا به یک معنا عبور از بیانیه آقای موسوی میتونست تلقی بشه. نکته دوم به نظر من بحث ترکیب بود در این بیانیه. این ترکیب نشون میداد که با توجه به آزادی هایی که در خارج کشور وجود داره، این ترکیب میتونست متنوع تر باشه. میتونست همونطور که خود جنبش همگراست و فرا ایدئولوژیکه، این بیانیه هم میتونست همگراتر و جمع بیشتری رو تحت پوشش خودش قرار بده. کار جمعی بیشتری میتونست روی این بیانیه صورت بگیره. مشکلاتی رو که ذکر شده در این چند روز، اون مشکلات میتونست کمتر باشه. همچنین به نظر من این بیانیه از حیث ترکیب عمدتاً هنوز در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی حرکت میکنه، در عین اینکه برخی از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن از اسلام سیاسی گذر کردن. نکته دیگر به نظر من بحث محتوایی بیانیه 5 نفر هست. باز هم تاکید میکنم با توجه به آزادی‌هایی که در خارج کشور وجود داره، این بیانیه میتونه صریح‌تر باشه، مبانی خط مشی‌گذاری خودش رو ذکر بکنه، اهداف نهایی و غایی رو روشن‌تر بیان کنه. نکته دیگه این که از ابهام‌گویی پرهیز کنه. حالا آقای موسوی در داخل کشور با توجه به محدودیت‌ها مجبور هست که از زبان ابهام و ایهام استفاده کنه، چون فشار رو باید کم کنه نسبت به نیروهای سیاسی داخل کشور، اما میتونست از ابهام‌گویی‌ها پرهیز بشه و همچنین از پنهان‌گویی میتونست پرهیز بشه. این بیانیه در عین اینکه ولایت جائر رو به نظر من نفی میکنه، اما ولایت فقیه رو نفی نمیکنه. یعنی کاملا در چارچوب گفتمان آقای منتظری حرکت میکنه، اینکه ولایت فقیه پذیرفته است اما باید نظارت فقیه باشه. تنها فقیه رو در حوزه سیاست دو ادواری میکنه و او رو انتخابی قرار میده، اما حکومت اسلامی و ولایت فقیه درش پنهان هست که پذیرفته شده.
آقای تهرانی، آقای محمدی به بسیاری از نکات این بیانیه اشاره کردند و آقای همایون مطرح کردن
که در هر حال همه نیروهای سیاسی میتونن بیانیه بدن، طبیعیه که تو این شرایط خیلی معمول هم است، ولی پرسش این است که دادن بیانیه ها چه کمکی به جنبش میتونه بکنه؟ مثلا خب خیلی هم هستن، سازمانایی هستن که اصلا مخالف هر گونه دیالوگ سیاسی، مخالف هر گونه موضع گیری به اصطلاح از نظر اونا با مطالبات کف هستن، ولی اصولا این گونه بیانیه ها میتونن به رشد حرکت کمک کنن یا اینکه میتونن نه دامن بزنن به اختلاف ها و بحث هایی که در هر حال ناآشنا هم نیستن؟
معتقدم هر بیانیه یا اعلامیه‌ای که از جناح سیاسی یا گروه‌های بیرون داده بشه باید همراه با جنبش سبز کنونی ایران باشه. این جنبش به باور من یک خصوصیت ملی پیدا کرده، یک جنبش ملی است. این جنبش فقط اسلامی است، این جنبش یک مجموعه ایرانیانه که درش از تمام ادیان و عقاید و احزاب و گروه‌ها فکرها شرکت دارن. اگر این پنج تنی که در بیرون این اعلامیه رو دادن فراتر از اون می‌رفتن، به قول آقای منبری فراتر از اون اسلام سیاسیشون می‌رفتن، بلکه از یک نگاه ملی طرحی می‌دادن برای رهایی از بحران یا خروج از بحران، من می‌پذیرفتم. اما اگر رونوش برابر اصل باشه، با همون اساس، یعنی در چارچوب موجودیت ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی از بیرون حرفی بزنن، من فکر نمی‌کنم این حرفشون بالاتر از حرف کسانی باشه که در درون کشور با تمام محدودیت‌ها دارن سخنانی میگن که سمت و سوش به سمت آزادی ها و رسیدن به اهدافی است که طرح کردن، من جمله آزادی احزاب، مطبوعات، آزادی زندانی و و و و این است که اگر اعلامیه هایی دارای جنبه های رقابتی باشه یا به هر حال خود نشان دادن باشه ارزش نداره. اگر به تکامل استراتژی سیاسی جنبش سبز که اشاره کردم و تکرار میکنم یک جنبش ملی است کمک بکنه، بسیار بجاست. من جمله من خودم نظرم بیشتر بر این است هر نیروی سیاسی از این پس اگر بخواد پیشنهادی عرض کنه باید توجه به این خصوصیت ملی جنبش باشه و راه حل دیدم حتی برای رهبری بده که صرف نظر از وجود آقای کروبی و آقای موسوی و دیگران خاتمی ها که در ایرانن، این پیشنهاد رو بیاره که این جنبش نیازمند شورای هماهنگی ملی است برای پیشبرد این جنبش بزرگ که به نظر من میتواند تاریخ ساز باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای همایون، گذشت از واکنش های نیروهای سیاسی خارج از کشور، به نظر شما واکنش گروه های قدرت در جمهوری اسلامی به این بیانیه چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه تا به حال بجز موضع گیری های برخی از افراد، نهادهای حکومتی در برابر این بیانیه سکوت اختیار کردند.
دو کلمه فقط راجع به این بحث این بیانیه عرض کنم. اصلا چه اهمیتی دارد؟ حالا پنج نفر یه حرفی زدن، مطلبی نیست، این تاثیر نمیکنه. خوبم از حرفشون زدن، یه قدم از موازی قبلیشون آمدن جلوتر. اینقدر اصلا جدی نگیریم موضوع. اصل قضیه در ایران است، آنچه بیرون میگن یا پایینتر از اون است که به درد نمیخوره یا بالاتر از اون است که نامربوط است. اما در پاسخ این پرسش اساسی، هدف اصلی انتشار بیانیه موسوی همین است که خود دستگاه حاکم رو به حرکت بیاندازد، از این بنبستی که خودش رو دچار کرده است سعی کنند بیرون بیان. راهی نشان داده است، البته قابل چانه زدن است. حتما هم اگر کار به چانه زدن بکشد، یه مقدار از این ور کوتاه خواهند آمد، یه مقدار از اون ور کوتاه خواهند آمد، مثل هر مذاکره ای، ولی یه راهی نشان داده است. این راه به درد کسانی میخورد و این کسان روزافزون خواهند بود در جمهوری اسلامی که سخت، حالا یا به دلایل آینده خودشون، نگرانی های آینده خودشون، یا مملکت، یا فشارهای دیگر، نگران این ادامه این وضع است. و هرچه اونها تعدادشون زیادتر بشه، که من پیش بینی است که خیلی زیادتر خواهد شد، زمینه برای چنان مذاکره ای فراهم خواهد شد. جمهوری اسلامی نمیتواند با این وضع ادامه پیدا بکند. تا این نگاه بکنید، 6-7 ماه این کشور فلج شد. البته هیچ وقت کشور کارآمدی نبوده، ولی این حکومت به کلی فلج است. بیشتر منابع صرف جلوگیری از مردم میشود و این قابل دوام نیست. مردم دست بردار نیستن، مردم تازه فهمیدن که نیروی هستند و به حساب میان. باید یه فکر براش بکنم و او راه بسیار معقولی نشان داده است. من فکر میکنم که حالا 50-50 اقلا وقت این هست که به یک مصالحه برسند و یکی دو نفر رو قربانی بکنند و کشور رو از این وضع فعلا نجات بدن تا بعد مردم به تدریج به خواستهاشون برسند.
آقای محمدی تحلیل شما چی است؟ آیا اصولا به چانه زنی و گفتگو منجر خواهد شد در تحولات آینده روزها یا هفته های آینده یا ماه های آینده؟
من معتقد هستم که چانه زنی و گفتگو و مذاکره راه ناگزیره، یعنی اصلا غیر از این راه دیگری وجود نداره. الان رژیم در وضعیت استیصال، ریزش نیروها و اختلاف جدی درونی به سر میبره. جنبش هم پر استقامت و پر انگیزه ظاهر شده، اما مشکلات خودشو داره. جنبش سبز هم تا حدودی مشکل چشمنداز داره، هم مشکل استراتژی های مرحله‌ای داره، هم مشکل رسانه‌ای داره، هم تا حدودی مشکل رهبری داره، نه رهبری اخلاقی بلکه رهبری سیاسی و رهبری روی زمین. هم جنبش و هم رژیم ظرفیت ها و محدودیت ها و تهدیدهایی دارن. اینطور نیست که یک طرف کاملا دست غالب رو داشته باشه و طرف دیگر کاملا دست بسته باشه. در یک چنین وضعیتی به نظر من دو طرف هیچ راهی ندارن غیر از اینکه بر سر میز مذاکره بنشینند، و اتفاقا به همین دلیل این جنبش یک جنبش دراز مدت هست. در کوتاه مدت دو طرف می نشینند، مرتب همدیگر رو سبک سنگین می کنند، نیروهای همدیگر رو می سنجند، ولی در نهایت اگر عزم بر این باشه که کشور رو از وضعیت بن‌بست فعلی نجات بدن. البته بخش نظامی گرای داخل حکومت نشون داده تا الان که خشونت هم براش تاکتیک هست هم براش استراتژی هست، ولی حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هیچ وقت یک دست نبوده همواره یک بخش عقل منفصل رو در کنار خودش داشته. به همین علت من معتقد هستم که در ادامه اون عقل منفصل اگر بتواند حضوری پیدا کنه در صحنه سیاسی، جریان رو خواهد کشاند به اینکه مذاکره بشه بر حسب نیروهایی که دو طرف دارن و بر حسب تهدیدها و ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی که دو طرف دارن. در نهایت باید یک راه میانی پیدا بشه. ما دیگه در عصر مرگ بر یا اعدام باید گردد زندگی نمی‌کنیم. جنبش همین رو نشون داده در داخل کشور که هیچ راهی غیر از مذاکره و نشستن بر سر میز مذاکره نیست.
آقای تهرانی، به نظر شما چه بخشایی از حکومت میتونن مذاکره رو اصولاً آغاز کنن یا شرایط رو فراهم کنن؟
من باورم بر این است اون دسته از سیاست‌ورزان یا سیاستمدارانی که در جمهوری اسلامی هنوز دل به ایران بستن و حفظ ایران و تمامیت ایران و سعادت ملت رو در گوشه از ذهنشون حفظ کردن، اونها میتوانن دانایانی باشن که بر سر میز مذاکره برن با نیروی مقابل گفتگو کنن. چون من باورم به این است بعد از 22 خرداد برخی ها خودشون رو به نابینایی زدن و ندیدن واقعیت جامعه رو که نیمی از فرهیختگان جامعه، شهروندان جامعه به اعتراض بلند شدن. این دیگه اعتراض یک جمع کوچه یا گروه سیاسی نیست و نمیشه نادیده گرفت، تا جایی که امروز خودشون در حقیقت اذعان میکنن که نظام ریزش داشته، فراوان هم ریزش داشته. برخی هم که با مصالحه و سازش اصولی مخالفت میکنن به نظر من جزء همون سخسران یا صد درصدی های هستن که از طریق زور و اعمال خشونت فکر میکنن میشه به سیاست رسید. سازش و مصالحه به باور من یکی از همراهان جدایی ناپذیر جنبش های مسالمت آمیزه و اصولا در کار دموکراسی و برای رسیدن دموکراسی راهی جز گفتگو و سازش های اصولی نیست. این است که من فکر میکنم ایران به جای رسیده با موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی که در منطقه داره نمیتوانن روی راوی کنن. حتی نظامیان و نیروهای امنیتی نظامی اگر دست به چنین جنونی بزنن به باور من در دریای خون غرق خواهند شد. در ایران کار نظامیان به عنوان یک حکومت میلیتاریستی سرکوبگر فاشیستی شانسی نداره. مردم ما زمینه و زمانه ای دارند برای عبور از این مرحله به مردم سالاری، به دموکراسی و به یه جامعه مدرن. این حرکت‌های اخیر نشون داد که نیروی جوان ایران که 60% جمعیت کشور تشکیل میده زیر بار این نوع دیکته هایی که در کوههای افغانستان طالبان ها میکنن در تهران نمیروند.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شرکت کنندگان در این برنامه، آقایان مهدی خانبابا تهرانی، داریوش اوغایون و مجید محمدی، و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
دوستان، با برنامه هفتگی دیدگاه ها به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشید. پیشتر هم یادآوری کردم پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت های حکومتی دچار مشکل شده و شما شنوندگان گرامی نمیتونید که صدای ما رو از طریق این ماهواره هاتبرد بشنوید. همکاران ما در بخش فنی تلاش میکنن تا هرچه سریعتر این مشکل رو برطرف کنن، ولی تا اون زمان میتونید که صدای رادیو فردا رو روی ماهواره های تلستار 12، نایل ست، عرب ست و آسیا ست گوش کنید. نیاز به یک کمی تغییر جهت دیش داره و فکر میکنم که خودتون راحت میتونید که صدای رادیو فردا رو پیدا کنید و بدون پارازیت گوش کنید. باز هم یادآوری میکنم طول موج‌های کوتاه زمستانی ما هم در اختیار شما هستن تا بتونید که به رادیو فردا گوش کنید. موج متوسط 1570-75 کیلوهرتز هم با مشکلات پارازیت روبروست، ولی در برخی نقاط ایران صدای ما از طریق این طول موج متوسط پخش میشه و شنوندگان یادآوری کردن که میتونن که به صدای رادیو فردا گوش کنن. در هر صورت در هر نقطه‌ای که در ایران به سر میبرید، اگر با مشکل پارازیت روبرو هستید، لطف کنید ایمیلی به ما بزنید به info@radiofarda.com. محلی رو که زندگی میکنید، ساعتی رو که به برنامه گوش میکنید و طول موجی رو که از طریق اون دارید به صدای رادیو فردا گوش میکنید به ما یادآوری کنید، بگید پارازیت داره یا نداره تا ما تلاش بکنیم که کیفیت رادیو فردا رو بهتر بکنیم تا شما شنوندگان عزیز راحت تر بتونید به صدای ما گوش کنید. به اتفاق همه همکارانم، بهاره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، و سردبیر این بخش خبری نیوشا بقراطی، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم حسین آریان.